وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. صلى الله على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فرمود که ای پیامبر، اینها که مقابل با نبوت می کنند و حقایق غیبی عالم را منکر می شوند، اینها رو نگاه به این تعمیر تاریخ کردن. اگر به صحنه تاریخ نگاه کنم، اگر ببینم سرنوشت ملت های از بید بریدن و به کس چسبیدن، چشم دلشون بیدار میشه. ولی پیامبر اینها که با تو مقابله می کنن دقیقا چشم دلشون دور است، هرچند که چشم سرشان بینا و اینها لا تعمل افشار، اینها چشمشون دور نیست، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، اینها دلشون خوب است که نمی فهمند سنت هدایت قیبی خداوند رو در این عالم. اینها با اصل اصیل خودشون و با مقام اصیل قیب عالم ارتباطشون رو قطع کردن و با اصیلات و صورتها و ظاهرها زندگی می کردن. اینجا بود که عرض شد این نظام درگی یک نمونه کامل این آیت ظاهر است. آیه می گفت اینها چشمشون طور نیست، قلبشون طور است. عرض شد که اگر یه نگاهی که تمدن امروز بیندازید همین انگار نصیب ما میشه، که تمدن امروز بسر داره بسیرت نداره، تلسکوپ داره اما فهم معنوی نداره، نوعی نگریخته از عالم را که در این نوع نگریختن معنویت جایی نداره. برای تأکید این مسئله نمونه آوردیم. هر حرکتی در هر دوره تاریخ هم کارهای غلط داره هم کارهای درست. اون که تأکید ما اینه که نظام جدید غربی مبانیش کجه. من نمیخوام خیلی به حاشیه بپردازم، احتمال اینا میگم که اگر با من بیایید تا آخر بحث خیلی سوالهایی که ما وسط بحث باید جواب بدیم تا ذهن شما یکم آماده بشه، اگه بحث خوب ادامه پیدا کنه جواب داده میشه. ولی خوب التفات بفرمایید، آدم بحث و هر جامعه بحث هست، مشکل اینه که بعدی همه ی حقیقت بشه، بعدی آبرومند بشه. اشاره کردم یک جلسه یه وقت که یه انسانی حکیم هم اون میدونن که این حکیم هست آدم معتبریه، حالا یا ازش پیروی میکنم یا نمیکنم این مشکل نیست. یه وقتی که حکیمان منزویه و غیر حکیمان سطحی منفی نگرا میدان دارد. خطر اینجاست، خطر اینجاست که اندیشه من زدی باشد و غیر اندیشیدن و غیر صحیح اندیشیدن این بشه ذهن جامعه. این جامعه در کلان منحرف هست، در براینگ افکار و جهتگیری ها منحرف هست. اینجا نه از سفارش به خطر خدا در آیه 46 سوره هست می فرماد پیغمبر اینها شخصیتا به جایی رسیدن که اصلا دلشون معنویت نمی فهمند. هر جامعه میتونه، هر انسانی میتونه یه بره از زمان کدندیشی داشته باشه، ولی یه وقت بکه اصلا نوع نگرش طوری هرچه هم تابستن بگذاره، هرچه هم طولانی بشه تجربیاتش، دل چیز برینی نمیرسه. من برای اینکه یه مقدار بحث رو جمعش کنیم خود همین یادداشت‌ها رو میخونم، باز التفات بفرمونم سر کردن سرمی یکم نتیجم بگیریم از بحثای گذاشته. صحبتمون این بود که اصلا علم جدید تجدد طوریست که خودش یا مشغول حسیات اونقدر کرده که اصلا معنویات را چیز ضروری نمیدونه که وقت فرقش کنه. این درست وارد کردن نظام اجتماعی و جهت کلی جامعه. بعد میخوان حتی بگیم ببینیم عنصر ماشین، حالا اگر رسیدیم در جلسات آینده بیشتر بحث کنیم. ما انسان رو وقتی نگاه میکنیم انسان دوست داره که خودش باشه. مثلا به یه کوزه‌گر اگه بگی تو چه کار داری میکنی، میگه من دارم کوزه میسازم. همین که داره کوزه میسازه و فکر میکنه خودش داره کوزه میسازه، یه انسانیت برش میمونه. به یه باغبان بگی که داری چه کار میکنی، میگه من دارم درخت تربیت میکنم، میوه به ثمره میرسونم، بازم خودشه. حالا به یه کارگر پشت ماشین داده چه کار میکنی، میگه ماشین داره پارچه میبافه، یه خودش نیست. انتباه فرمودید این که میگن ماشینیزم یکی از مشکلات تمدن جدید است، در اینجا انسان را از خودش میگیره. هم قدیمی کوزه میساخت، هم امروز یارو کارخانه پشت ماشین واسه پارچه میبافه، ولی فرقش اینه که اصلا این دیگه خودش نیست پارچه میبافه. مثلا یک کسی که 10 سال کوزه می ساختن حاصل 10 سال تجربه شد ما توی کوزه آخری ببینیم، یعنی تمام انرژی هاش جمع میشه در ساختن یک کوزه. اون ضرائب فکرش شما می بینید. حالا یک کسی که 10 سال پشت ماشین باشه در اوجه آخری فرق نمی کنه، چون این نیست که مگر پارچه می باشه ماشین. برای همین هم اگه دقت کنی میشه آدم ها را عوض کرد از پشت ماشین، چون آدم ها نقشی ندارن در ایجاد طوری. شاید بگی که حالا چه ندیده میخوام بگیرم، من کار ندارم که ماشین باشه یا نمیشه، من اینا را انشالله بعدم عرض میکنم. بعد بیان سوال شدن که خب حالا شما میگوی یعنی ما برگردیم به تمدن گذشته؟ نه، اصلا این حرفا نیست. ما داریم پدیده را تحلیل میکنیم. خوب التفات بفرمایید، مسئله ما هم فوق جریانای سیاسی است، هم فوق جریانای اقتصادی است. اصلا بحث اینا نیست، بحث یه بحث انسانی است. یعنی انسان را در این تمدن ارزیابی کنیم. بحث ما اینه که اینجا دیگه انسان نیست، یعنی انسان دیگه نمیتونه حاصل حیات خودش را در کارش ببینه. قبلا چطوری بود؟ یعنی وقتی ارتباطش مستقیم با طبیعت بود، هم باید نماز میخوند، هم باید کار میکرد، ولی کارش در جلو خودش بود. حالا خودش در جلو کارشه، یعنی الان این نوکر ماشین هست. اون که آقای چارلی چاپلین بود یه فیلمی تهیه کرد، عصر جدید، اون میخواد همین رو بگه. من نمیخوام خیلی فیلم عالی بود، نه، اینقدر مسئله مشکله گفت، اینقدر مشکله که خودتون مرده شدم گریه میکنه. یعنی اینقدر فاجعه را خودشون متوجه شدن زیاده که خود آقایون که بلاخره سرطاقاشون همون تمدن قرب هست، میبینی خودشون هم به وحشت افتادن که میان مثلا اون آقا میخوام بگه که شما اینجا هیچ کاره. من یکی دیگه میخوام بگم، من میخوام بگم که اصلا اینجا انسان در 30 سال از
کارش هیچی نیست، به سرعت میشه آدم رو از پشت ماشین عوض کرد. یعنی آدم دیگه خودش نیست. یه مشکلی که در قطعه مدیریتی میشه که چه کار کنی؟ شما میدونیم که مدیریت های ایکس داری، مدیریت های ایگرگ داری، مدیریت های زد داری، مدیریت های ترکیب ایکس های ایگرگ داری. چی شده که مغزل مدیریت دنیا پیش اومده؟ میگن انسان ها در شرایط جدید دیگه نمیتونن خودشون رو بیاورن، به اصطلاح خودشون انگیزه های کار صحیح مردن. اینا اصلا نمیدونن ریشه کار کجاست. جمله نگاه کنیم، در تمدن جدید کارگران به جز خدمت گذاران و بردگان ماشین چیز دیگری نمیباشد. خب شاید شما به من بگوید خب اگه اینجور نباشه تولید چند میشه؟ آقا حواستون کجاست؟ تولید میخواد برای آدم، آدم رو پشت ماشین ما بازنشسته کردیم از انسانیت. برای شد که ما تولیدمون زیاد شد که آدم ها آدمیت کنن، یا تولیدمون زیاد شد که آدم ها زیر این تولید زیاد زیاد بشن. این تمدن چون به ضرایف انسانی توجه ندارد به سرعت حکومت میگه که اصلا انسان توش مطرح نیست، بلکه خود انسان عضو پیکر ماشین است. امروز یعنی حالا یه همچه آدمی که خودش دیگه خودش نیست، حالا یه آدم ها چقدر میشه باش این طرف اون طرف انداخته، چقدر میشه راحت باش باز میشم به راحتی. شما ببینید امروز به راحتی میشه با یک کار تبلیغاتی فکر مردم آمریکا رو به سرعت این طرفی کرد. شما نرید بگوید که خب مثلا این قدرت تبلیغات نوا اول اومدن آدم را از آدمیت انداختن بعد دو تا ظلم کردن، هم هر تبلیغی باشه که آدم به هر جهتی که اونا خواستن بره. این یک، دو، آدم فکر میکنه که خودش داره میره. مشکل دوم که فرقش با گلادیاتورهای قدیم چی بود؟ اونا برده ها رو یه طرف مینداختن یه طرف میبردن، برده قبول داشت که به زور داره میشه. امروز آدم رو از آدمیت خارج کردن و خودشون آدم رو هر جای خواستن میبرن و به آدم هم طوری تلقین کردن که خودت داری میری. متاسفانه اینا از بس گفته شده است ما که میگویم یه حالت شعاری پیدا میکنه، نه یه بحث انسان شناسی که انسان به تمام معنی در خطر است. چون ببینید نگاه کنید، امروز کافی برای کشاندن توده مردم یک سری وسایل مادی صرف داشت و همین نشانه سقوط دوران ماست. در عین حال این تمدن توده مردم را واداشته که باور نمایند به هر جانب کشیده نمی شود و به خودی خود فعالیت می کنند و خودشان بر خودشان حاکمند و همین باور کردنشان نشانه سقوط تمدن جدید است. از آن عنصر تبلیغات چرا وارد سیستم جدید شد؟ همطور وارد شد؟ چه باوری در بین ملل دنیا به وجود اومد که گفتن اگر یه کلید طلایی را با یه ماشین پول هی چند بار توی صحنه تلویزیون نشان بدی میشه آدم ها را اونجور که ما میخوام انتخاب کنن؟ اول پذیرفتن که آدم ها از آدمیت افتادن، بعد گفتن به عنصر تبلیغات میتونیم جهتشون بدیم. یه مبنای انسان شناسی اول پیدا شد، بعد یه فعالیت تبلیغات شد. اصلا عنصر تبلیغات به معنای جدید میگم و به معنای قرآنی شد بلقوای حرفا که معنی عجیبی سون. ما در تبلیغات دینی یعنی تحریک فطرت، در تبلیغات امروز جهانی تبلیغ یعنی جهت دادن خیالات بر اساس ما. یعنی ما اول قائل شدیم که انسان اینقدر هیچی نیست که هر چی ما بگم میتونیم بهش بگم، هر چی خواستی میتونیم بهش بگم و میبینیم که موفقیم. یعنی اول انسان را از انسانیت خالی کنید، بعد برنامه بزنید هر چی خواستید بهش بگم میتونیم بگم. این بیچاره آقای آندرژی نمیدونم کتاباشو دیدید یعنی حالا یک کم هست تو بازار، این هیچ بعد ما 100 سال بیشتره اینجا همه حرفو دادش نیست. اون روز که هنوز این کار نشده بود داد می‌زد که بابا دارید با انسان یک فاجعه ای را اعمال میکنی به انسان. اون روز ایشون داد میزد که قبل از انقلاب روسیه ایشون تحرک داشت در روسیه زمان آخر عمر تزارها. ایشون آقای جلال الدین جلال آل احمد یه چند تا کتاباش ترجمه کرد. آندرژی دادش همینه که بابا شما دارید انسان را به مرحله میرسید که دیگه انسانیت شاید دست میده. اون داشت فریاد خودش میزد در اون تمدن. امروز دیگه شما روبروید، امروز دیگه نمیخواد که این کارا بکنید. شما ببینید اینن، شما همین حالا با همین فرهنگ میتونید به سرعت الفاظ آدم رو عوض کنید. عنصر مقاومت چرا در بین یه جامعه به سقوط میرسه؟ یعنی شما یه کاراشتری تو تلویزیون میاد چند بار یه جمله رو تکرار میکنه، شما فردا میشین فرتاکسی یا نمیدونم راننده تاکسی ها، همه دارن میگن. این همه تاثیرپذیری مال اینکه انسان از انسانیت خالی شده است. یعنی چی؟ یعنی عنصر مقاومت که ریشش در پذیرفتن یک مبانی دینی از دست رفته است. به یه کلمه عادی تقوا از دست رفته است. وقایه، تقوا یعنی چی؟ یعنی سپر گرفتن. چرا یه مؤمنی مثلا یه آقای کاراکتر تلویزیون یه حرکت زشت انجام بده، هیچ وقت یه متدین اگه نگاه کنه فقط تقلید نمی‌کنه، چرا؟ وقایه داره، سپر داره. به جای اینکه این لفظ بی محتوا رو این اثر بکنه، میزنه بی لفظ بی محتوا رو. ولی آدمای عادی تمام تاثیر پذیرن، به راحتی می‌پذیرن. شما میگه یه نمیدونم نقش کردن آرتیستای تلویزیون، یه کسی یه جمله میگه، شما فردا این جمله همه دارن میگن. این یعنی چی؟ یعنی عنصر مقاومت از جامعه رفته. یعنی انسان دیگه خودش رو انسان نمیدونه، به انتخاب گرد براش انتخاب میکنن. جالب این قسمت دومشه که باورش نمیاد که دارن براش انتخاب میکنن، فکر میکنه خودش انتخاب میکنه. اینا شما تو اروپا و آمریکا بیش از این که فکر میکنید میبینید. ولی بحث ما جمهوری اسلامی و اروپا نیست. من یه بارها به دوستان میگم مثلا یه مرد میگم یه شهرستان کوچیکی، میگن آقا اینجا هنوز بومی است. من بهشون میگم، میگم محاله. این تمدن تمدنی نیست که یه جا باشه. شما اصلا این حرفا نیست. شما مثلا روستای خودتون رو ببینید، حالا ان شاء الله بعدا بیشتر بحث میکنیم. شما از روزی که این تمدن تحرک پیدا کرده است در کشور ما، شما 5 سال نمیگذره که در عمق خانه ها دورترین روستا حضور فعال داره. این تمدن تمدنی نیست که روستا و شهر بشناسه. شما الان ویدیو تو روستا بیشتر از شهر هست. الان یکی از این دوستای من گفت میگم آخه این زنه خیلی دهاتیه اما حرکاتش خیلی شیگوله است. گفت تحقیق کردیم یه ویدیو خریده است اما میخواد شکلی ویدیو زندگی کنه. یعنی از روستا به زهر یه مشکلی مردوش اومده از شهر یه ویدیو خریده است. حرکات بسیار ناشیانه ولی ویدیویی داره زندگی میکنه. این که این تمدن که جایی نمیشناسه. این تمدن فقط یه چیز جلوش هست، فقط تقوا. یعنی تقوا و معنی میده داد، تقوا و یعنی معرفتی همراه با عمل دینی. تقوا و چه میگید؟ هم عمل صالح را میگیم هم ایمان را. غیر این هر حرکتی را بخوای شما تلاش کنی، هر فیلمی میخوای بسازی، هر سوژه میخوای بسازی، هر تراشتی میخوای بزنی، اینا موقت هست. این تمدن در مقابل این تحریکات و احساسات هیچ عقب نشینی نمی کنه. دین میتونه جلوی این تمدن بیسته. علت چنده که دین به شما عنصر استقامت میده در مقابل انحرافات. اگر از دین باز بحث میده، دوستان هی سوال میکردن که خب پس بالاخره ما باید چه کار کنیم. من دو تا سوالایی که میفرمودید با اون بحثایی که گذشته کردیم را اینجا جواب میدم، باز بحث ادامه میدم، آخر سر باز سوالا رو جواب میدم. ببینیم سوال اینه که ما چه کار کنیم. من جمله رو میخونم، ببینید همین جمله رسا هست. اگر که ما کارمان بدانجا رسد که این صنعت را به عنوان یک ضرورت ولی ناگوار و گذرا بپذیریم، ولی جز صلاحی که به یاری آن بتوان در برابر سیطره جویی غربی ها پایداری کنیم و هستی خاص خودمان را پاس بداریم، چیز دیگری نخواهد بود. یه وقت میگون حالا چه کار کنیم؟ یه وقت ما میگون آقا این تمدن گذراست، ناپایدار است، انسان برانداز است. خب حالا چه کار کنیم؟ صنعت این تمدن از این تمدن جدا نیست. شما اگر هواپیمای این تمدن رو خواستید با جیله و تومون گشاد نمیرید بشینید توی هواپیما. میشه با نمیرید بشرا باید بشناسید حتما یا یه دوست یه دسته باز کتشبار مثل اون آقا میکوشید یا یه دامن مثل اون خانم. یعنی از هواپیما دامن و کت و شلوار بر نمیاد، ولی این یه قاعده روانی که شما میگوید چی؟ اگر رو تخت باید بخوابید یواش یواش دیدیم ادا در میاد که قول با شلوار لی باید بخوابید. یعنی مگه نمیشه رو تخت مثلا با شلوار خوابید؟ میشه، ولی این تخت یعنی اون شلوار لی، یعنی اگه نه مگه دو شلوار خواب خودمون چش بود؟ یعنی اگه بنا تخت سرش ما تخت انتخاب کردید، من اصلا خودم ترجمه شما اصلا این زمینه به این خفتی رفت برمی کنید دقیقا این یه پله بالاتره. خب آره مگه تخت زمین چه فرق میکنه؟ از خودت میپرسی چی دو جد که تخت مردم گرفتن؟ تو تخت چیزی نبودی؟ همین حالا مثلا همین مثلا تخت گرفتن در روش میخوابن، حالا اگه بوی سکو بزدی در روش بخوابی نمیکنن، سکو و تخت چه فرقی میکرد؟ یعنی بده اینکه تخت بسازی، تخت بخریم از دلوقتی سوبا و اینا رو بخریم، یه سکوی هم به اندازه تخت بخوام، نه این تخت نیست. پس چی تو کارم؟ تخت به معنای یک سری حرکات و فرهنگ پشتش. یعنی شما تخت نمیخوان، شما با تخت یه فرهنگ میاری. اون فرهنگ چیه؟ که خانومش هم اونجوری باشه، آقاش هم اینجوری باشه. یعنی شما یه فرهنگ میاری. اگه نمیشد بگو خب الان هواپیما سوار میشیم، آجیده میپوشیم، از این تومونای بزرگ گشاد هم میپوشیم، میگیم چارزان میشیم رو صندلی هواپیما. خب نمیکنی این کارا. شما اگه میخواستی این کارا بکنی اصلا اینجور انتخاب نمیکردی. اینجا سوال منا که شما بخواید و نخواید این تمدن را اگه تکنیکشه بگیرید فرهنگش هم میگیرید. میشه نگرفت به اصطلاح فیلسوفا اندر تحلیل العقل میشه، ولی اندر واقع نمیشه. یعنی در واقع شما نمیای و تخت را بگیری و فرهنگ مادر بزرگ را. تخت را اگه گرفتی از همون دیگه تخت را بردی فرهنگ همون هم میگیری، مثل اون هم میخوابی. شما نمیای تمدن به اصطلاح فن جهان را بگیری با فرهنگ خودت، فن جهان را با فرهنگ اونا میگیری. این مشکل شما این در تحلیل عقل اینا از هم جداست. مثال میزنم، یعنی شما تو ذهنت به قول فیلسوفا هست از باید میتونید جدا کنید، ولی در خارج که هست و باید جدا نیست. چیزایی که در عقل، مثلا شما تو خونتون یه قالی دارید همتون دیگه، مثلا حالا این قالیتون گلم داره دیگه، نقش و نگار داره. حالا تو ذهنتون نقش و نگار قالی هم میتونید بیارید، اما تو خونه نقش و نگار قالی غیر همون قالیه. خب همین قالی همین نقش و نگارا. حالا بگو ما نقشش رو برداریم قالی رو بذاریم، قالی همین نقش و نگار هاست، اما تو ذهن میتونیم جدا کنیم نقش و نگار قالی از قالی. خب میتونیم در ذهن اینا، در خارج قالی چیز همین پشمای متفاهم که قالی. شما تو ذهن یه سخنرانی قشنگ هم ممکنه بکنید که آقا نخه ما این تمدن ها خوبی هاش هم میگیریم، بدی هاش هم نمیخوام. اینا بازی خیال هست، اینا نمیخوام بگم محال است. انسان چون در خارج عقل عملیش و عقل نظریش متحده است، به قول فیلسوف هست و بایدش در خارج متحده است، نمیتونه اینا را از هم جدا کنه. میشه نمیکنه. از اون میشه نجام یه بحث فلسفی ما داریم، ما احتمالا شبهه میتونیم بکنیم که میشه. میخوام عرض کنم پس اول این خوب روشن بشه که ما پس چه کار کنیم. میگه که حالا لاغل از اینجا شروع کنیم که این صنعت را برای این که در شرایط خاصی هستیم که گریزی ازش نیست به عنوان یک دارو که هم ناگواره هم گذرا مجبوری بپذیری تا بعد خودتون با فرهنگ خودتون اون چه برای خودتون صنعت انتخاب کنید. اون جلسه گفتم، این جلسه هم میگم عرض کردم آخرش هم حل نمیشه. ما یه سیر تو ذهنم نبه حل نمیشه. این که فکر میکنید فقط یه صنعت هست، همینه که هست. اگه از این جدا بشه بهید صنعتی دیگه نید. این صنعت هم که از این فرهنگ جدا نیست. پس بنابراین ما باید بپذیریم که حسی بشیم و ملحد بشیم و ماتریالیست بشیم بریم بکاریم. این مشکله. جمله رو دوباره میکنم. اگر چه کار ما بدان جا رسد که این صنعت را به عنوان یک ضرورت ناگوار و گذرا بپذیریم، ولی جز صلاح اسلحه که به یاری آن بتوان در برابر سیطره جویی غربی ها پایداری کنیم و حسبی خاص خودمان را پاس بداریم، چیزی دیگه نیست. بهتره اینه که شما در چه شرایط تاریخ هستید. حالا شما میتونید که هیچ از این درهایی که مملکت اونو ببندید؟ نه، نمیتونید. واقعیت این نیست. یه وقت میگیرید ولی دلخونید، یه وقتی از کاسه زهر می‌نوشید ولی هیچ چاره‌ای نیست باید بنوشید. یه وقتی به اونا عمره 20 میدی و به پیغمبران عمره 0. میگن اصلا برای ما سوال است که چرا زمان پیغمبرا برق اختراع نشد؟ مگه لازمه؟ مگه جزء ضروریات حیات انسانی است؟ بعد این خوبشه، یعنی این مثال خوبه این سنت. برای شما برای ما سوال است که مثلا چرا فلان مسئله که خصوصیات این تمدنه زمان پیغمبر نشد. حالا این برای اون روایت بخوان یه روایتی بتونیم بسازیم که آقا نه از زمان پیغمبر هم یه همچیزی میگفتن. اصلا چه نیازه؟ ما به عنوان یک چیزی که داروست تا بتونیم ازش گذر کنیم و تمدن اسلامی خودمون را با گرایش اسلامی و گزینش اسلامی بیاریم دو کار باید بپذیریم. اگه میبینیم دولت جمهوری اسلامی مجبور است چه این تمدن را درهاش نسبت بهش نبنده، برای اینکه همین تمدن میتونه اسلحه ضد خودش باشه که باز بعدن عرض میکنم اگه غیر این باشه، اگه ما قربون این تمدن و تکنیک بریم ما از مبانی خودمون باز شدیم. نهایتش نظام جمهوری اسلامی به این معنا این کارا میکنه و باید هم بکنه که به عنوان یک داروی گذرا از این تمدن و تکنیک استفاده بکنه تا بتونه جامعه را احیا کنه به مراتب انسانی برسونه. خیلی اینها زیر پا گذاشتنی است که در جلسات قبل مختصرا عرض کردم. هنوز بحث کافی نیست البته. این جمله ببینید کافیه نکته را کمک میکنه. ما در برابر غرب به رقابت اقتصادی تن در داده ایم، هرچند از این گونه فعالیت کراهت داریم و جز رفع سلطه بیگانگان قصد دیگری نداریم. بیگانگانی که تنها تکیه‌گاهشان اعمال زور و نیروی حیوانی و قدرت مادی است که صنعت در اختیارشان نهاده است، چرا باید روبروشون باشیم و از این صنعت مخاصمه بخوایم با اونا؟ چرا که اعمال جبر به دنبال اعمال جبر می روید. حرف خوبیه. شما یه مثال من می زنم. شما دلار و طلا می دونید که این دوتا با هم بالانس می زنه دیگه. اگه الان آمریکا رو ببینید، هم طلای زیاد دنیا پیشه یا هم دلار پیشه شه. اگه دلار ارزون شه خب با طلا جبران می کنه. اگه طلا بیاد پایین با دلار جبران می کنه. اینا رو با هم بالانس می سازه، مثل کفه ترازو که یکی میره بالا یکی میاد. خب الان شما با این کشور رو برو، بقیه دنیا با همین کشور هماهنگ. حالا شما میخواین چیکار کنین؟ شما من که در یه شرایطی نیستین که اقتصادتون خودکفا باشه، در را ببندین، از اون برم پول شما را هر چی دلشون بخواد قیمت میکنن. یعنی انصافا دلار ما یعنی یک دلار برابر مثلا 200 تومن، 250 تومن، 260 تومن، 300 تومن. یه عجیب براتون بگم، پول ما در کشورهای خارج، کشورهای خلیج گرونتر از تو ایرانه. ببین چطور با در می جنگن. یعنی شما توی خلیج پول خودتون رو راحت تر میتونید دلار باش بخرید، یعنی با پول کمتر دلار بیشتر میخرید. ولی شما تو کشورتون میاد اینجور بازون برخورد میکنن. همین نمیدونم سیستم های سال و صفت اقتصادی، همین ارزخرها. با خودمون مقایسه میکنیم، پولمون رو با کار داخلی میخوایم مقایسه کنیم، نمیتوانیم به جهت شرایط خاص اقتصادی جهان. یعنی اگه ما میتونستیم پولمون رو با کار تبدیل کنیم، کارمون رو به پول تبدیل کنیم در حوزه داخلی کشورمون، که مجبور نبودیم که تو این هماورد بازار بورس لندن ما شرکت کنیم. ولی به نظر من این هست، میگه که همچن از این گونه رقابت کراهت داریم، اما و جز رفع سلطه بیگانگان قصد دیگر نداریم. بیگانگانی که تنها تکیه گاهشان اعمال زور است. پس باید در یه شرایطی قدرتمند شد که مقابل قدرت اونها باشه. چرا؟ چون اونها اومدن با قدرت اقتصادی و قدرت تکنیکی با شما رقابت میکنن. شما اگه دو تا کار بکنید میتونید نجات پیدا کنید. اولا مسئله فرهنگی دونن نگذارید لگد مال کار اقتصادی و صنعتی بشه. خطری که ما رو تهدید میکنه. در ثانی در صنعت و در اقتصاد طوری موفق بشید که بتونید با اونا هماوردی کنید. این وزیر امور خارجه چین حسن که یک از کنفرانس ها گفته بود که آینده مال ماست. بهش گفته بودن چرا؟ گفته بود برای این که ما آینده تکنیک غرب را داریم ولی فساد غرب را نداریم. خب این تحلیل که غلط نبودم. راست الان تکنیک شما الان میدونیم خاور دور داره تکنیکش هماوردی میکنه با کجا؟ با اروپا. ولی حرفش این بود که ما فساد غرب را نداریم. حالا ما میخوام بگم که اتفاقا اینجور نیست. دیر به جنبید من شما و من شما دوتایمون الان اینجا باشید. شما دقت کنید که اون جریان دو سه سال پیش میدان مشهور چین، شما دیدین یه مرتبه یه مقدار فشاره تغییر کرد، شرایط عوض شد، دیدن وای چه سکسی و چه افتضاحی. شما نمونش گورباچوف را با شوروی را دیدید. یه مقدار شرایط آماده بشه تمام فسادهای پنهان رو میشه. برای اینکه شما آقای وزیر امور خارجه چیزی نداشتی که فسادی که الان پیدا نیست را از بین ببری. شرایط عوض شد تمام فساد پیدا میشه. بله اگه تکنیک بمانه و فساد نیاید آینده مال چینه. ولی ما متعهد میتونم نیست. در اینکه چین دلیل نداره که قانع کنه یه بچه چینی را یه دختر پسر چین را که فساد نکن، هروئین نکش، تریاک نکش. چرا؟ برای اینکه عنوان میخواد فعلا شرایط عادت فرهنگی را حاکم کردن. عادت فرهنگی که میدون مثل بعد این زنای روستا رو دیدی همچی چادر و چاخچور دارن که آدم میگه چه از این دختر امام زمانه. آقا دانشگاه تهران قبول میشد از همه بی‌اجازه است. چرا؟ برای اینکه عادت فرهنگیش بود. که من این وقت شرایط تا دیدین که چادر فرش نکرد بر اساس انتخاب دینی. شرایط روز مثلا شما مثلا یه بچه یه دختر تو روستاهای کاشان اصلا اونچنان جذبه مذهبی حاکم است که ماوراش نمیشه فکر کرد. حالا این یاد دانشگاه تهران قبول میشه خودشون بگن دست ها من گفتن که این خواهر چقدر مشکل انه ایجاد کرده توی شهرستانش هم چقدر ظاهرا مذهبی بوده. ما در این عادت فرهنگی مشکل حل کن نیست. یه بار دیگه عرض کردم مفصلاً هم آمادگی دارم یه بار یه جا بحث کنم که ما بین تشریفات فرهنگی و معرفت حقیقی باید فرق بذاریم. شما این تابلوها رو ببینید در اطراف میزنن اینا خیلی خوبیه اما به شرطی که پشتش چی باشه؟ پشتش معرفت باشه. اگر معرفت باشه بسیار همون ذکر الهی است. حالا اگر معرفت پشتش نباشه یکی اصلا نفهمه نماز اتصال انسان است به عالم غیب. حالا یه مرتبه تابلو رو میبینه که نوشته است که وقتی کسی نماز میخواند مثل برگهایی که از درخت میریزه گناهانش میریزه. اصلا این گناه رو نمیفهمه کجاست، جاش کجاست که بخواد بریزه و نریزه. نکه بگم معرفت میخواد. حالا ما معتقدیم عادت فرهنگی دولت چین نمیتونه آینده رو در اختیار بگیره. ما سه تا مسئله. اولا باید صنعت را و اون یکیش را، یعنی هم صنعت را هم اقتصاد را، این دوتا هماوردی را، این دوتا وسیله را برای رقابت غرب حفظ کرد. اما و هزار اما اگر زیر اقتصاد مقابل با اقتصاد اروپا و زیر صنعت مقابل با اروپا فرهنگ معرفت لگدمال بشه دیگه چرا گرد، یعنی نه دیگه آینده مال ماست نه مال چی نه مال کسی، کل دنیا از بین میره. اونجا که خطرناکه اینه که به اسم رونق صنعتی معارف دینی و معرفت دینی زایه بشه، به اسم رقابت اقتصادی با غرب معارف دینی و معرفت دینی از بین میره. اما هیچ چاره ای نداریم که این دوتا استعداد را، این دوتا توانایی را، این دوتا ابزار را رشدش بدیم به عنوان یک ابزار گذرا و ناگوار. این خیلی چیز مشکلی هست. همینقدر کافی نیست که در باب اختراعات جدید به آثار امروزی آنها توجه کنیم، بلکه باید به نتایج دورتر آن توجه کرد تا بیابیم اعظم خدمات ادعایی را که باید ترقی مادیش نامید موهوم و خیالی است و آیا این همه بذل مجاهدت برای به دست آوردن این تمدن خیالی می ارزد یا نه؟ ما حرفمون اینه، شما خود راسل هم میگه روزی که تمدن اروپا ظهور کرد هیچ که باورش نمید که در ادامهش این همه انسانیت سقوط کنه. میگه شما اختراعات رو ندینید، ببینید این فرهنگ و این اختراعات آخر سر به کجا میرسه. این یک، دوم این که ببینید میارده تمام انرژی های نسلمون رو صرف همین تمدن و اختراعات بکنیم یا راست خودش باید وقت صرفش کنیم. فرهنگ غرب نمیتواند بر خود هموار سازد که افراد بشر کمتر کار کنن و به قناعت زندگی کنن و این زندگی به قناعت را بهترین کار بدانن. تو بحث کتاب تکنولوژی اینا مفصل بحث کردیم. این فرهنگ دیگه اصلا مسخره میکنه این فرهنگ. اگه کسی کم کار کنه بیشتر قناعت کنه بیشتر عبادت کنه، این فرهنگ یه وقتی که تعکسش دقیق یعنی بعضی موقع تو خود شهر ما اینطوری میگه موقع چطوری؟ میگه امروز میای بریم با هم مثلا کو بکنی؟ میگه نه من حالم آماده نیست. میگم چرا؟ بالاخره میفهمیم که روزه است. میگم خوشحال حاله، درسته که حالا ما میگیم کو میکنیم تو، میگم خوشحال حاله، یعنی قبول داریم روزه گرفتن این یه ارزشه. یه وقت اینجور بشه میگم چرا نمیاد یه روزه؟ میگم آقا این روزه که نمیذاریم ما کو بکنیم به درد نمیخوره، یعنی یکم طرف به کار که روزه. این فرهنگ خطرناکه. شرایطی که قناعت و زهد میره زیر سوال توی همچه فرهنگی، نه این خطرناکه، این باعث میشه که یواش یواش ارزش ها ضایع بشه. فرهنگ در جهان عمل زده و حسی نه فهم برای عقل قدسی وجود دارن و نه فهم برای حقایق باطنی. چرا؟ چون اون چه قابل لمس هست توی فرهنگ نمیبینه. این تا اینجا خصوصیاتش رو گفتم، باز یه مثال دیگه میزنیم در چه روشن بشه. ببینید ما چی شده که بیکار شدیم؟ تا اینجا که قبولست ما چیزی به نام اوقات فراغت تو این دنیا خدا برامون گذاشته. برای کشاورزای قدیم اوقات فراغتشون چی بود؟ زمستان اوقات فراغت بود. برای بقیه کسب چی بود؟ این بود که میرفتن یه تریه که میرفت تجارت میکرد، بالاخره میرفت هندوستان تجارت میکرد، بعد یه مدتی میشه تا تجارت شه بفروشه یه استراحتی بکنه دوباره میرفت، دوباره اوقات فراغت داشت. مقاضی داره چقدر اوقات فراغت داشت؟ وقتی که کسی نمیاد از چیز بخره اوقات فراغت داشت. جنس جهان آنچنان است که انسان ها اوقات فراغت دارن. تمدن جدید چه کار کرد؟ باز تمدن جدید درسته که زمستان رو هم کشاورز رو به کارش کشید، باغ پلاستیکی درست کرد، ولی یه جور دیگه اوقات فراغت داره، اینه که زودتر بارش هم میفروشه میاد بیکاره. خب پس همیشه این زمین یه موقعی بوده است به نام اوقات فراغت. ما در فرمایش معصوم داریم مفصل در دعای مکارم الاخلاق بکنم یک جلسه یا یک جلسه و نیم رو این بحث کردیم. امام میفرماست خدایا اوقات فراغتم وسیله زهد شود، یعنی بتونم در این اوقات فراغت از دنیا فاصله بگیرم، بتون از دیک بشن. حالا ببینید این تمدن درست عکسش کرد. اوقات فراغت یعنی وقتی که تو بتونی بشینی یه سجده ای کنی یخت خدا خدا کنی میدونی پاک، یعنی درست به دنیا نزدیک بشی. اوقات فراغتت بدون اینکه 800 کار کنی، اگه زیاد بودی 16 ساعت کار میکنی نه نمیرسه، نه یه جور دیاری زندگی میکنی که اگه 64 ساعت هم تو 24 ساعت کار کنی نمیرسه، تو حقات فرته. اینجور دیدیم در دقت کردیم اوقات فراغت برای اینه که انسان فرصت زهد پیدا کنه، یعنی از دنیا فاصله بگیره به خدا نزدیک بشه. حالا این تمدن جدید اوقات فراغتش رو وسیله اذهنال تفکر کرد. نمونه حالا من میگم همین نمونه که خود اینجا نوشته شده رو نگاه کنیم. آیا جای شگفتی نیست که در بازی‌های ورزشی هر روز زمینه ای جدید به صحنه می آورند تا حد بشر را در بازی و سرگرمی نگه دارند؟ تا اینجا درست شد؟ یعنی اوقات فراغت را به اسم بازی تمام می کنند. بازی یعنی چه؟ اسمش نیست دیگه، یعنی بازی یعنی سرگرمی. در اوقات فراغت دینی صعود بود، زهد، زهد یعنی از دنیا بریدن به غیر رسیدن. اوقات فراغت در این تمدن درست عکسشه، سرگرمی و توقف و صعود. در سرگرمی شما یادت میاد انسانیت را، در زهد مقامات بالای انسانیت را یادت میاد. حدیده وقت زیاد آوردن که نمیدانیم چه کنیم با این وقت زیاد، این خصوصیات این تمدنه. حدیده وقت زیاد داشتن که بندگی بیشتر کنیم خصوصیات نظام الهی است. امروز یه مسئله تو دنیا پیدا شده به نام این که عمر ما رو دست ما مونده، نمیدونی چه کارش کنیم. عمرمون رو دست مونده، حالا چه کار کنیم؟ خب 800 کار کنیم، نگهش چه کار کنیم؟ خب حالا 800 دیگه کار میکنیم، حالا چرا 800 دیگه کار کنیم؟ برای اینکه یک کار جدید میخوایم بکنیم، پس یه سری نیازهای جدید داریم. حالا بعد میگم این تمدن نیازها را جدید کرد نه نیازها را برطرف. این که عرض کردم 800 چه کار کنی، 800 دیگه هم میخوای کار کنی، برای اینکه گم کردی کار را. پس تا همینجا این باشه، پس جایتون باشه، تمدن جدید تمدن از بین بردن اوقات فراغت هست به اسم بازی. وقت برای اینکه مردم حالش داشته باشن بازی کنن، باید چه کار کنیم؟ باید بازی درست کنیم، بازی پشت بازی. این همه تنوع در بازی، بازیایی که شما اصلا تعجب میکنید چرا؟ حالا مثلا قدشت بگو قدیم هم بازی بودست، نه، ما در تمدن شهر بازی نداشتیم، همه یه بازی حماسی بوده. مثلا حالا من که ذهنتون بره، نمیخواستم وقت بدون رو اینا بگم، شما این نیم گرفتن رو مثلا گبرگه رو ببینید. قدیم رو وقت میخواستن جنگ کنه، خب گرد میخواستن دیگه، گرد یه سه محکم باید بشه باشه که تو سر یارو میزنی در جا بمیره. من برای همین میمدن روزای جمعه وقتای تحتیب این گرد میگرفتن، یعنی همین گبرگه گرفتن اینا، این گرد که بعد خیلی قشن بتونن بزنن تو سر یارو. یا مثلا سنگ میگرفتن، خب همون سپر بوده دیگه، کباده، همون تیر کمان میده، کباده میده. اصلا بازی همه چه دور زمین با الان این همه آره بازیه. آقا حالا من اینجا موقع ما باسو باسو همی جنگیم، حالا همون ورزش قدیم که یک فعالیت بود از برای این که آدم بتونه روحیه دفاعی خودش رو تقویت کنه، همه آره شده بازی. الان اصلا زورخونه هایت مزخرف هست، همه که بقیت مزخرف هست، فقط میمونه که دوباره همون بحث صنعت هست که حالا چه کارش بکنه، هر کارش کار بکن. الان بحث من این نیست، بحث نظری من دارم میکنم، نه من بحث اجتماعی صرف میکنم، نه بحث سیاسی دارم میکنم. ما یه بحث نظری انسان شناسی میکنیم، اون یه بحث دیگه است. در جایی دیگه باید بحثش شاید هم آخر سر خودم هم عرض کنم. با عموما همینطور بوده، یعنی ورزش ها تنوعش به جهت اینه که مردم از یک سرگرمی خسته میشن. وقتی خسته میشن، شما هیچ وقت از یه چیزی که بعد بتونید ازش استفاده کنید خسته نمیشید. مثلا تیراندازی، اگه امروز به فرض ما میخوایم که دشمن با تک تیراندازمون بزنیم، اگه یه تک تیرانداز 100 تا تیرم یه رو بزنه، بازم میزنه که قوی بشه در نشانه گیری بتونه استفاده کنه. ولی حالا اگه خود تیراندازی بشه چی ورزش؟ یه خود تیراندازی میکنه خسته میشه میاد آب پرتقال میکنه. دقت کنید همین تیراندازی هم میاریدش تو مثلا المپیا یا المپیک، ببینیم میشه یه سرگرمی. بعدم خانم یا آقا خسته میشن، خبر اگه آب میده بخورن خستگیشون داره دیگه، جزء زندگی نیست، یه بار زندگی. این تا اینجا بازم بحث داره. یه مشکل دیگه ای پیش اومده، و قهرمانان جهان پهلوانان شده ام. پهلوان یعنی یکی که سنگ گنده بلند میکنه، قهرمان اونه که بر خودش حکومت میکنه، همون فرمایشات ادیان است. انصافا کی قهرمانه؟ اون که بتونه در مقابل سخت‌ترین حوادث و پرزوزه‌ترین فساد‌ها رو ایست بیاد، نمیگه قهرمان. حکیمان، متقیان، اینا هم قهرمانه. پهلوان که یه سنگ گنده بلند کنه، یه کس که نمیدونم درست سانس کنه تو پا گوشه گل، اینا پهلوانه. پهلوان که قهرمان نیست، قهرمان همون که گفت که چی؟ اون کسی که غلبه هوا فرمایش رسول الله بود. مگه نهیدیم داستانه دارید که داشتن سنگ بلند میکردن کنوناشون زورشون بیشتره؟ به پیغمبر فرمودن، از کردن به پیغمبر کدوم همون زورمون بیشتره؟ فرمودن اون که بتونی بیشتر بر نفستون حکومت کنی. شجاع‌ترین شما اونی که بر پیامبر پهلوانی را تبدیل کرد به چی؟ قهرمانی. جمله را خواهید جمله خواهید از اول تا آخرش دوباره میکنم. آیا جای شگفتی نیست که در بازی‌های ورزشی هر روز زمینه‌ای جدید به صحنه می‌آورند تا حد بشر را در بازی و سرگرمی نگه دارن و قهرمانان جهان پهلوانان هستن، هر چند درنده خوترین باشن. افتضاح کردنش ما تو فوتبال انگلستان میبینیم دیگه نمیذارن ما به گوش ما برسه، هر چند درنده خوب باشه. این درست وارونه کردن نظام انسانی است. قهرمانان باید حشین ترین انسان ها باشن. در یک کلمه استیلای غرب عبارت از استیلای آیین ماده پرستان به انواع گوناگون آن. فقط نوعش فرق میکنه، نه همش ماده پرست. حالا امام عزیز که میفرماد چه، ببین جمله چقدر عجیبه، از قول احمد آقا ما داریم که فرموده بود همین موسیقی رو اگه سعودی بذاره میگم تمام است. خیلی فرق است. یه وقت شما دارید آقا در یه تمدن جهتدار حرکت میکنید، حالا دارید میخواد دارید کوه قله مشخص است، حالا وسط را خسته شدید میشینید، میشینید خط بگید نه در کنید که برید، حالا نمیدونی کجا برید، هر کاری به تونه احمقانه است. یه کسی که نمیدونه کجا بره بشینه احمقانه است، بدوه احمقانه است، کجا میرسه؟ اینجا نمیخواه بره. حالا میدانی کجا میری؟ وقتی میدانی کجا بری نشستن در الهی است. ما در دعامون داریم که سلام میکنیم بر امام زمان، بر نشستنش، بر ایستادنش. چرا؟ چون وقتی یکی عبودیت محصول نشستنش هم الهی است. چرا شما میگونی روزه دار خوابی ننشم ثواب داره؟ اگه جهت داره، فرهنگی که جهتش خلافه. در این جمله میخوام خیلی نتیجه بگیرم، خوباش هم بده. تو جلسه دوم این بحث اینو عرض کردم، گفتم آخر سر شاید بهتر بگم. ببینید جهت ضد انسانی است. وقتی جهت ضد انسانی شد دیگه شما خوبا بدش چرا میکنی؟ همش بده، برش داره. بیا در فرهنگ دینی حزنش کن، دیگه بوی گند ماده پرستی ازش بر نخیزد. وقتی دیگه تبلیغ شده مثل سگیست که بیاری در نمکزار جنس نمک بشه دیگه نجس نیست، استحاله شده. و این خیلی مشکله، از عهده ما بعیده برگی هست. این جمله را بگیم که نتیجه خوب انشاءالله بگیم. هرچه نیازمندی آدمی بیشتر باشد، بیشتر در معرض خطر فاقد بودن آن چیز است. قبوله؟ اگه شما 5 تا کت بخواید، حالا خطرتون کجاست؟ وقتی 4 تا کت داشته باشید. وقتی اصلا کت نخواید خطرتون کجاست؟ وقتی کت نداشته باشید. نه مشکل نیست، یعنی وقتی نخواید. بالاترین خواستن نخواستن است، بالاترین داشتن روز میخوام، بالاترین داشتن نخواستن است. یه بحثی میخوام بکنیم. هر چه نیازمندی های آدمی بیشتر باشد، بیشتر در معرض خطر فاقد بودن آن چیز، فاقد بودن آن چیز است. و در نتیجه بیشتر در معرض بدبختی خواهد بود. و فرهنگ غرب و تجدد فرهنگ ایجاد نیازهاست و نه تشویق به قناعت. چرا که هدف تمدن متجدد عبارت هست از افزایش نیازمندی های تصنعی. خودتون نگاه کنید، اکثر این چیزا که شما دارید نمیخواد، ولی چرا دارید؟ برای اون داره. آره که نداریم آقا، اکثر ما در دستورات دینی مگه نداریم؟ داریم که، اینم من بگم، داریم که امام بالا منبر است داره پیرنش رو تکان میده، میگن چرا؟ میفرماد که اگه همین یکی را داشتم امیرالمومنین خیس بوده دارم تکون میدم خوش بشه چون شستم آوردم. یه وقت خوب گوش کنید به این جمله، یه وقت شرایط طرفت نه، خواهش میدم به این نکته دقت کنید. یه آدمهای صوفی مسلک مزور دروغ پردازی مثل سفیان ثوری ها اومدن میخوان از استعداد گرایش معنوی جامعه به نفع خودشون و خلفا استفاده کنن، امامو بکوبن. جریان این که امام صادق صلوات الله علیه میاد تو اون شرایط و اون لباسای فاخر رو به تن میکنه و زیرش رو اون لباس خشن میپوشه، شما جریان تاریخ رو یه سر استثناء جز زمان امام صادق استثناء به جهت جریان سیاسی، نه اینکه مشی دین اینه. سفیان ثوری میدونین که الان یه خود زمان امام یه خود این فضا هست. امام عزیز خب یه عرفان نابی را به این جامعه القا کردن. الان جوانان اکثر عرفان دوست دارن، بسیاری دغل کاری با همین عرفان بازی داره درست میشه. الان من بسیاری جواب میشناسم به نام عرفان بازی علاقه به عرفان دارن دستون از مزد بین برن. خب چرا این ما شرایطمون خاصه؟ برای این که زمینه علاقه به عرفان در جامعه ما الان هست، ریشش هم چیه؟ برای اینکه یک عارف کامل مقدسی در این صحنه تاریخ بودن. خب حالا دو جور گرایش میشه پیدا کرد. یکی اینکه بیان ضد ارفا بشین، کاری که مثلا حجتیه یا میکنن، که اینکه بسیار بد تهجر است. یکی اینکه بیان با یه ذرائفی این عرفان بازی را از عرفان ناب جدا کنیم. عرفان بازی چیست؟ یواش یواش حالا میبینید تو این جامعه پیش میاد این مسئله که یک سادگی دغلکارانه، نه یک سادگی آزادانه. حالا راستیه شخصی به نام سفیان سوری، نمیدونم اون آقای مال بقیهشون، اینا اومدن امام قبول ندارن، به امام خلاصه زدن میکنن. یعنی سفیان سوری منش با امام بحث میکردن. حالا درسته که اینقدر حرفای امام بعضی موقع بالا بود است که آقا میپذیرفت، ولی اینا دکون رو برای اهل البیت کردن. حالا اینا اومدن اینقدر سادگی میکنن و مردم رو جذب کردن که یواش یواش تو جامعه داره به یک عرفان زده میفته. امام یه مرتبه میاد جامعه رو عوض میکنه. امام لباسای زیبا میپوشه، خیلی منظم، که بگه چیگه اینا از ما نیستن. این شیخ بازیا با امول بازیا با صوفی بازیا اینا خط امام نیست. عملا امام نمیداره که عرفان بازی سفیان سوری چهره اصلی امامت را ظاهر کنه. اینجاست که تو اون جلسه امام حال سفیان سوری را میگیرن که شروع که به امام انتقاد کردن. ببین کار به کجا رسید که آقا شما دین و این فخر، دین و این لباس زیبا. امام میگه که سفیان تو دروغ میگی، تو ظاهر لباس رود مندرس هست، لباس زیرت فاخر هست. درست اکسن هم بعد امام لباسش نشون میگه که زیرش یه لباس خشن پوشیده که بندگی و عدم راحتی را برای خودش تحمیل کنه و سفیان سوری را رسوا میکنه. میگه تو لباس زیرت بسیار مرتب است و فاخر، روی اینا پشت دکون با کنی. حالا این شرایط امام صادق به جهت اون خاصیت خاص اون زمانش، اونا ما باید ملاک بگیریم یا بقیه دین را؟ یکی عکسی که کلا سر ما میذارن میگن که آقا خب امام صادق، آخه ببینید امام صادق رو برون چه داره این کارو میکنه. ما مشیه دینمون قناعت است و سادگی. قناعت و سادگی اون حکم ثانویه نیست. فتنه سفیان سوری که خود تاریخ هم درست به ما رسونده است، اون حکم ثانویه است. اینه که من اینا اصلا خواهش میکنم گوش بدید، هم خودتون برید تاریخو نگاه کنید، همم که مواظب باشید هی اونا نگن اگه امام میفرمان همونجام که چون سفیان سوری انتقاد میکرده به امام که آقا پس پیغمبر چی؟ پس پیغمبر ساده چی؟ امام فرما شرایط پیغمبر تو بشناس، شرایط پیغمبر تو بشناس. این یک از مواردش اینه که شرایط پیغمبر خیلی مشکل بوده زندگی کردن. اصل مسئله نمیشه اینجوری راحت از بین برد به صرف این که ما بیان سادگی و قناعت که از اساسی ترین مشی اولیا و انبیا، ما این را یه مرتبه فراموش کنیم به خاطر اون شرایط خاص اون زمان. این عرض من و برداشت منم از اون جریان و از مشی امام در اون زمان، امام صادق صلوات الله علیه، اینه. اگر هم چیز دیگه هست من اطلاعی ندارم. حالا برگردیم به این جمله. میگه که هر چه نیازمندی های آدمی بیشتر باشن، بیشتر در معرض خطر فاقد بودن آن چیز است. اگه شما سه تا اتاق بخوای، خطر اون چیه؟ اینکه دو تا اتاق داشته باشی و در نتیجه بیشتر در معرض بدبختی خواهد بود. چه بدبختی؟ وقتی دو تا اتاق داشته باشی. اما اگه یه اتاق بخوای، چه بدبختی؟ وقتی یه اتاق نداشته باشی. این به قول آقا گفت چی؟ گفت اون چه برای پدران ما تجمل بود، این تمدن رو به زندگی کرده از اون چی دارم. خب و فرهنگ غرب و تجدد فرهنگ ایجاد نیاز هاست و نه تشویق به قناعت، چرا که هدف تمدن متجدد عبارت هست از افزایش نیازمندی های تصنعی. بسیار این چیزه که علم ما داریم ساختگیز نمیخوام. این تمدن اینجا رو دارم همیشه بیش از آنچه میتواند ارضا نماید نیازمندی به وجود می آورد و دیگر توقف در این تمدن می معناست. یه وقت شما یه چرخ می خواهی بری خونتون راحتت می خواهی، یه وقتی که الان به این تمامه، یعنی اگه شما افتادی تو این کار بعد چی می خواهی؟ بعد یه نوع چرخ می آره که یه خود با اون فرمون کنه، بلاخره یه زنگش یا فرمونش یا تایرش یا کار یه دونه دیگه است. حالا تو اونو می خواهی، حالا بعد چی؟ بعد موتور می خواهی. بعد کدوم موتور می خواهی؟ هر موتوری بخواهی یه موتور بعدی می خواهی. جنس این تمدن نیست که از ظاهر میگه آقا عجب موتوری خوبی زود خونم رو میرسته. نه تو اگه زود خونه دون رفتی کار تمامه. اولی ماشینه که اومدم مثلا 30 کیلومتر در ساعت میرفتم، مثلا گفت چه زود میرسه. بعد حالا بفرمایی که مثلا 400 کیلومتر در ساعت میره، حالا زود میرسه یا نمیرسه؟ حالا مطمئن باشه من سن خودم رو یادمه، وقتی که مثلا یه ماشین 80 کیلومتر در ساعت میرفت دیگه قیامت بود. اتوبوس ها مثلا از اینجا تا مشهد حساب این چند روز میرفتن. گفتیم آقا چطور میرن؟ الانه میگم آقا اتوبوس که بده، خب هواپیما سوار شد. تازه نه دیگه هواپیما هم که یک ساعت داره، باید 5 دقیقه بره کار تمام کنه. یعنی حالا شما به همین تمام میکنی یا چقدر باید چیز بخرید تا یه هواپیمایی داشته باشید که زود شما رو برسونه؟ یا آقای ایلیچ یه کتابی داره، اگه رسیدین بخونید، عدالت و سرعت، یه آمارای خوب میگه ایشون. اگه رسیدم خودم میام نظریاتش هم میگم، اینجا نکات خوبی داره ایشون. اومده ثابت کرده مقدار وقتی که صرف میکنی که یه ماشین 8 ساعت راه یک ساعت بره، درست وقتی که دور قضیه رو بگیریم، وقتی که صرف ماشین، وقتی که صرف کارخونه بکنیم که این ماشین ساخته، وقتی که صرف کنیم که این اسفالت رو ساخته، وقتی سرجم بکنیم با قاطر بری یه قدر عدد و رقم های او. یعنی شما چطور رفتید؟ حالا من یه مثال میدارم که زیدی هر شد. شما 20 سال پول میدی یه ماشین میخرید، درسته؟ 20 تا چندی؟ 20 تا 8 ساعت حد اقلیه زر کن آقا. 20 سال یعنی یک سال چند ساعته؟ زر کن، زر در 20 بکن، ببین چند ساعت خرج میکنی که یه ماشین بخرید، که چند ساعت زودتر برسید، که 3 ساعت زودتر برسید، چند روز میخوایی 3 ساعت زودتر برسید. حتما اگه این پول رو نداده بودیم، ماشین خریده بودیم، پیاده رفته بودیم، زودتر میرسیدیم. شما این 20 سالی که کار میکنی آن نمیدوی تا یه ماشین بخری که ماشین درد بدوی، این 20 سال حساب نمیدون که نمیدوی، واسطی کار میکنی نمیدوی، که بعد این پولایی که واسطی کار کردی بدی یه ماشین بخری ماشین درد بدوی. خب اولا این کار رو نکنه بدو. مثال خوبی رو دقت کنی، نمیدونم آنه چقدر فرصت هست رو اینا بحث کنی. جمله رو نگاه کنی، این تمدن همیشه بیش از آنچه میتواند ارضا نماید نیازمندی به وجود میآورد و دیگر توقف بیمانه. این تمدن توش توقف نیست الا اینکه قناعت پیدا کنی. تقوا با تمام قوا میکوشم هر چیزی که رفع نیازمندی های مادی را برایشان فراهم سازد به کف آورم. خوب گوش کن به جمله، تمام تلاش نمیکنی یه چیزی به دست بیاری که بتونی مشکلات حل کنی. حالا همون چیزی که بخوای به دست بیاری میشه یه مشکل. با تمام قوا میکوشن هر چیزی که رفع نیازمندی های مادی را برایشان فراهم میسازد به کف آورد و خود آن چیز میشود نیاز جدید، چرا که فقط رفع این گونه نیازمندی ها به نظر متجددین ارزشمند است و نه چیز دیگر. خدا نید اون چه دوباره من تاکید میکنم و اضطراب دارم که مطلب شما نگیرید اینه که میان جزئی یا موضعی بحث میکنیم. آقا ما داریم کل این تمدن ارزیابی میکنیم، خودمون هم توش هستیم، نمیتونیم هم کاری بکنیم، حداقل ماوراش فکر کنیم تا ببینیم که نهایتا میتونیم چه نتیجه‌ای بگیریم. نسالو که بند او که یا الله یا رحمان یا رحیم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت أقدامنا على صراطك اللهم أخرج حب الدنيا من قلوبنا وأذقنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك.